أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرمودن بلا یجب و قسل و ما تحت الشعر بل یجب و قسل و ظاهره سواء شعر اللحیه و شارب و الحاجب به شرط صدق احتیاطت شر علی المحل و الا لازم قسل البشر از ظاهره فی خلاله اجماعا. مسئله ظاهرن یه مسئله حرفیست، نه اینکه تعبدی در کار باشه. مرحوم آقای حکیم میگن یه مسئله شرعی تعبدی است، ولی ظاهرا اینجور نیست، مسئله عرفی است. اگر کسی ریش داشته باشد که محیط بر بشر باشد، حالا این ور بره به خودش که آب را به بشره به پوست صورت برساند، لازم نیست. همچنین آب را به زیر ابرو برساند، به زیر شارب برساند، این اگر همین ظاهر رو بشوید صدق عرفی دارد که صورتش رو شسته. بنابراین ظاهرن مسئله تعبدی نیست، گرچه روایت داریم، حالا روایتش رو میخونم، اما مسئله عرفی است. اگر مثلا ریش او تنک باشه که بشره هم پیدا باشه، خب این معلومه، هم باید بشره رو بشوره هم مو رو. اگر بشره رو نشوست، مو را نشوست، این صدق نمی کند این که صورت را شسته. در وقتی صدق عرفی داره که اگر مو احاطه بر بشره داره، یعنی بشره نمایون نیست، خب ظاهر را می شوره، بشره را لازم نیست. دیروزم حضرت فرمودن که لا تو هم مغفل وضو، دستتو مثلا هی بمالی به مو تا برسه به بشره، این لازم نیست. برای اینکه فقسل و وجوهکم میخواییم، و این اگر موی محیط بر بشره که بشره پیدا نیست، مثل ابرو که زیر ابرو معمولا پیدا نیست دیگه، لا ابرو پیدا نیست، یا شارب لای شارب پیدا نیست، اما اگر پیدا باشه، مثلا ریش نداشته باشی، متاسفانه مثل زمان ما در حالی که در جمهوری اسلامی هستیم، خب الحمدلله گروات نداریم، تا همان ریش تراشیدن یا مثل تراشیدن زیاد داریم. تو طلبان فیه ما فیه چرسه تو مردم، پیر مرده پاش لب گوره، اما هر روز ریششو میتراشه یا ماشین تقدار میکنه. این دیگه یکی از مصائب بزرگه، همینطور که جلوی گربات گرفتیم و جا افتاد، اگر جلوی ریش تراشیدن هم گرفته بودیم حالا جا افتاده بود دیگه. حالا یک کسی ریش نداره، خب معلومه باید بشره بشوره. یک کسی ریشش تنوکه، خب معلومه باید بشره و مو هر دو بشوره. یک کسی ریشش خب این محیط به بشره است، بشره پیدا نیم، بخواد آب به بشره برسونه تعمق بخواد، و روایت فرمود را تعمق فی الوضوء. بنابراین فرمایش آقای حکیم ظاهرا درست نیست، این که این یه امر عرف تعبدی است نه عرفی، ظاهرا این یه امر عرفی است نه تعبدی. اگر امر روایت داریم میشه ارشاد. حالا یه روایت بخونم. روایات باب 46 از ابواب وضو، روایت از جمله اون روایات که چند تاست، روایت 2 صحیحه زراره. قال قلت ره فرأیت ما کان تحت الشق، قال کل ما احاط به الشعر فلیس للعباده ان یغسلو ولا یبحثو عن ولکن یجری علیه الماء. خیلی دلالتش خوبه، چند تا روایت اینجوری هم داریم، اما اینا هیچ کدام تعبد نیست. این فرایز العباده ان یغسلوه معناش این باشد خدا منت گذاشته گفته صورت نش، بعضی صورت نشوف، نه این نیم. ولا یبحثو عن یعنی لا تعمق، این یه امر عرفیست. ولکن یجری علیه الماء یا یجری، یا ولکن یجری علیه الماء یعنی رو همون ریش آب را جاری کن کفایت میکنه. حالا اگر کسی شک بکند در مسئله، اصل مسئله تمام شد درسته، ما لازم نیست مویی که احاطه به بشره داره بشره بشوریم، چنانچه اگر بشره پیدا باشه و مو هم پیدا باشه باید هم مو هم بشره بشسته بشه، چنانچه اگر مثل نمیدونم خیلی از مردم که ریش ندارن باید بشره بشوره. حالا اگر کسی شک بکنه، شک دو قسمه، یه قسمت شک در موضوع بکنه، بگید آیا این بشره رو باید بشورم یا نه، برای اینکه ریشش تنوکه، آیا شستن ریش فقط کفایت میکنه یا نه، یه شکه. یه شک هم شک حکمی، کسی که مثلا ریش داره آیا باید تفحص بکنه تعمق بکنه تا آب و به بشره برسونه یا نه. مشهور در میان فقها ها که یه مقدارم قبلا درباره صحبت کردیم، مشهور در میان فقها ها گفتن چون شک در حصول غرضه باید احتیاط بکنه. غرض مولا از این وضو طهارته، اگر بریش تنوک بشر رو نشوس نمیدونه غرض مولا یعنی اون طهارت، نمیدونه او حاصل شده یا نه. اشتغال یقینی، براءت یقینی، لذا مشهور در میان فقها شده، من جمله همین جا که مرحوم آقای حکیم میفرماید که تعبدی، میفرماید اگر شک کردیم چه در موضوع چه در حکم، چون که شک در حصول غرضه باید اونجا رو بشوریم، باید آب رو به بشره برسونیم، برای اینکه اگه نرسوندیم نمیدونیم آیا غرض مولا از این غسلات مسحات که طهارت بوده آیا غرض حاصل شده یا نه. اشتغال یقینی، براءت یقینی. گرچه مشهوره اما دو سه تا اشکال داره. یه اشکالش این است که این مربوط به اگر راستی شک در حصول غرض باشه، مربوط به محصل و متحصل که نیست، مربوط به همه چی. برای اینکه شارع که گفته نماز بخون یه غرضی داره دیگه، اون مصلحت تامه ملزمه. حالا من نمیدونم نماز 9 جزءه یا 10 جزء. اگه 10 جزء را بیارم غرض مولا حاصل شده، اون مصلحت تامه ملزمه اومده. اگر 9 جزء بیارم اون غرض مولا نیومده. وقتی نیومده شک در حصول غرض، اشتغال یقینی، براءت یقینی. لذا ما باید در اقل و اکثر ارتباطی همه جا اشتغالی بشیم، چنانچه مرحوم صاحب جواهر معمولا در اقل و اکثر ارتباطی اشتغالی هستن. البته اینم بهتون بگم، من دیدم در جواهر که بعض اوقات صاحب جواهر براءتی شده، اما معمولا مشهورم هست از کسانی که اشتغالی هستند در باب اقل و اکثر ارتباطی صاحب جواهره. ازا این که مشهور شده در محصل و متحصل، و مثال میزنم به طهارات صلاح، ما شک در حصول غرض داریم، نمیدونیم با به واسطه این وضوعی که جزءش مشکوکه نمیدونیم آیا طهارت حاصل میشه یا نه، چون نمیدونیم. اشتغال یقینی، براءت یقینی، باید طهارت رو یقینا تحصیل بکنیم. ازا اشکال اولش این است که آقای مربوط به طهارات صلاح کنیم. اگر شما احکام را تابع مصالح و مفاسد نفس الامری ندونید مثل عامه حرفی، و اما اگر احکام رو همه تابع مصالح و مفاسد نفس الامری بدونید، خب غرض مولا که اصل امر کرده همون غرضه، همون مصلحت تامه ملزمه است. اصلا حتی بعضی ها مثل مرحوم آخون، عجبم هست، مراتب تکلیف رو 4 چیز میدونن. میگن مرتبه اول همون مصلحت تامه ملزمه، غرض مولا. مرتبه دوم انشاء. مرتبه سوم فعلیت، یعنی اون انشاء را شارع مقدس بده به مردم به واسطه انبیای تبلیغی، به واسطه اوصیا. و چهارم تنجز تکلیف، عقل بگید بیار. مرادم اینه که بعضی از بزرگان اصلا مراتب تکلیف رو چهار مرتبه دونستن. حالا ما میگیم که نه، اون مرتبه مصلحت تامه این از مراتب تکلیف نیست، این یه امر تکوینی است، اصلا تکلیف نیست. اون مرتبه انشا تکلیفه، اون مرتبه فعلیت تکلیفه، اما مرتبه تنجز اونم تکلیف نیست، اونم امر عقلیست که عقل ما میگه که این تکلیف را باید بیاری، عذر نداری باید بیاری. لذا مراتب تکلیف دو، ما میگیم دو مرتبه، اما مشهور چه چهار مرتبه، بالاخره مسلم پیش همه میشه که اوامر و نواهی تابع مصالح نفس الامری، مفاسد نفس الامری و شارع مقدس. اگه انشاء کرده امرن نهیم برای خاطر حصول اون قرضه. لذا این که مشهور شده در طهارات سلاس محصل و متحصل پس اشتغالی بشیم، خب اگه درست بشه باید در همه جا مثل صاحب جواهر اشتغالی بشیم. و راستی هم اگر در اصول یادتون باشه این اقل و اکثر اشتغالی، اقل و اکثر ارتباطی، آیا اشتغالی بشیم، براعتی بشیم، همه توش موندن. باید تمحل های اصولی براعتی میشن و الا قاعده اختزا میکند اشتغال را. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که ما محصل و متحصل هم بگیم، اما ما مأمور به غرض نیستیم، ما مأمور به تکلیفیم. ولو این که غرض از اوامر و نواهی اینا تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است، اما اصول که میاد میگه که اون مصالح و مفاسد نفس الامری رو کار نداشته با تو، تکلیف رو بیا. اگر مطابق واقع شد منجزه، اگر مطابق واقع نشد معذوری. که ما اصلا مأمور به حصول غرض نیستیم، ما مأمور به تکلیفیم. قرآن گفته است که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، ما مأمور به اینی. و اما از این طهارت پیدا میشه، ما دیگه مأمور به اون نیستیم. چنانچه از نماز ان صلاته تنها عن الفحشاء والمنکر پیدا میشه، اون دیگه مأمور نیست، اون یه امر تکوینی است، اصلا امر روش نیامده. ازا ما ایم و تکالیف مولا. اگر اصول عملیه نداشتیم، اشتغال یقینی، براعت یقینی، میگفت در همه تکالیف باید بیاری تا شکت رفع بشه، تا یقین پیدا کنی تکلیف اومده. اما اصول عملیه اومد حاکم شد بر این ادله اولیه، یعنی جمع بین احکام واقعی و احکام ظاهری، حکومت احکام ظاهری بر احکام واقعی. و گفت که اگه شک کنی ریش تنوک، مثلا اون زیر ریش رو باید شوش یا نه، رفع مالای علمون. حالا این رفع مالای علمون حکومت داره بر تکلیف اولی، معناش این است که ولو تکلیف اولی هم شستن باشد از تو نمیخواند. به قول مرحوم آیت الله حسین محمد باقر دوریچه‌ای فرموده بودند که شاره روز یک تن نجاست خورد مردم میده با کل شیء طاهر حتی تعالی. با قاعده سوق راشی این چیزایی که تو بازاره اینا در مغازش میری راضی اینا مال خودشه، خمسش داده، رباخوری کرده نکرده، این قصابه با این اوضاعی که داریم آیا سرش درست برید نبرید، این که روز هزار تا مرغ میکشه چجوری میکشه. شارع گفته کل شیء لک حلال حتی تعلم، کاری به این چیزا نداشته باش، حتی فکرش نکن. خدا رحمت کند درجاتش عالی عالی تر، مرحوم میرزای بزرگ گفت یه طلبه زرنگی اومد خدمت آقا، گفت آقا این حبی که تو این دالون شماست 13 ساله، این همه عربای لاابالی میاند و میرند و این مریدای ایرانی شما و لاابالی شما هنوز یقین پیدا نکردی که این حب به شما نجسه؟ ظاهرا کلب وسواسی هم بودی. مرحوم میرزا فرمودن فکرش نکن. ازا ما میگیم اصلا در اصول عملیه فکرم نمیخواد، تحفظ تجسسم نمیخواد. بگو سوق مسلمان ها درسته، در حالی که مزنه هم داری درست نیست بگو درسته. قاعده ید بگو درسته، بلا این که راضی اگر فکرشو بکنیم خرابه، خیلی خرابه، اما فکرش نکن. لذا ما قائلیم تفحص قاعده براءت و قاعده استصحاب و اینا رو یادمون دادن. حتی در اون روایت استصحاب مسلم خوندید که تو کفایه داره از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنه یا ابن رسول الله من دماغم خون افتاد و ریخ نمیدونم رو زمین رو لباسان، فرمودن کل شیء طاهر، فرمودن استصحاب لا تنقض الیت نوشتن. گفت یبن رسول الله اگه نگاه کنم میفهمم به لباسم یا به رو زمین، فرمودن بخوای رفع شکت بکنه طوری نی، اما من میگم نگاه نکن، استصحاب جاری کن بدون اینکه نگاه بکنی به لباست یا رو زمینه. اینا رو یاد ما دادن دیگه، بیشتر همه اصول عملیه حاکم چشمکم میزنه حکومت بر ادله اولی و اون غرض مولا، میخواد بیاد میخواد نیاد، ما نوکر غرض نیستیم، ما نوکر امریم. نمیدونیم نماز 9 جزه یا 10 جز، 9 جزءشه یقین دارم، اون یه جزءشو نمیدونم رفع ما لا یعلمون. اون علم تفصیلی من با این شک بدوی من که اصل باشه می نویسیم تو رساله که وضوع اینه، نماز اینه، اما حالا این نماز واقعی و نفس الامری ما مأمور بهش نیستیم، میخواد باشه میخواد نباشه. و اصلا نمیشه غیر از این، نمیشه، اختلال نظام لازم میاد. ما نه این اصول عملیه که نیست، اگر دیدید مرحوم شیخ انصاری 4 اصل روش کردند، این اصول عملیه، این برای خاطر این است که این 4 اصل خیلی به درد میخوره و الا ما اصول عملیه شرعیه زیاد داریم. نه اینا نگفتن شماها بگید، ما اصول عملیه عقلا، عقلا اصلا عملی دارن دیگه، اصلا من قائل هستم به این که همین براعت و اشتغال و استشهاب و این چهار اصل عملی اینا هم عقلی هستن، یعنی عقل ما براعت داره، عقل ما احتیاط داره، عقل ما استشهاب داره. شارع مقدس امضاش کرده. ازا مثلا ما در وقتی که میخوایم یه ظهور حجتش بکنیم، من یه وقت حساب میکردم میدیدم 10-17 تا اصل عقلایی باید جاری کنیم تا این بشه حجت. اصالت عدم خطا، این دیگه مربوط به شرط که نی، اصل عقلایی است و تعیین وظیفه در ظرف شکه. اصالت عدم نسیان، اصالت عدم زیاده، اصالت عدم نقیصه و یکی از اونها اصل اینه که این چقدر دروغ نمیگه. یکی از این اصلا اینش که اون چه میگه خلاف واقع نمیگه. ظهور میگیم ظهور حجته، که 7-8-10 تا عد جاری میکنیم بعد میگیم ظهور حجته. همه اینا اصول عقلایی. ازا اصلا ما و گرچه نفرمودن این اصول عقلایی را، اما مرحوم آخوند نمیدونم چرا مفصل صحبت نکردن، عقیده دارن، لذا بعض اوقات با اشاره این اصول عقلاییه رو تو کفایه جاری میکنن. ولی انباراتر از این هاست، باید مرحوم شیخ انصاری یه بحث مفصلی درباره این اصول عقلاییه کرده باشن که ما حالا دیگه گیرش نباشیم. مرحوم صاحب کفایه باید بیش از این با دقت آخوندی که داشتند این اصول عقلاییه رو درست بکنن. حالا اینجا مرادمه که این اصول یعنی تعیین وظیفه در ظرف شهر، اینو میگیم اصل عملی، که شارع مقدس یا عقل ما وظیفه ما را در زمان شک تعیین میکنه. بگید اگه نمیدونی واجبه یا نه بگو واجب نیم، اگه نمیدونی جزئه یا نه بگو جزء نیم، اگر نمیدونی آیا کم از زیاده بگو درست است، ولی مظنه هم داشته باشی که درست نیست بگو تعیین وظیفه در ظرف شهر. اگر رفتی تو بازار و نمیدونی این قصاب وضعش چیه، میدونی فاسق هم هست، اونجا دیگه سرم نمیخوایم، میدونی فاسقه اما داره گوش میفروشه، ازش گوشت و بخه فکرشم نکن. اینکه حالا هی فکر کنی اینا درست زب کن نکن، اون جوانکی که این را زب میکنه این اصلا اهمیت به اینا میده اهمیت نمیده، بهش میگم بسم الله بگو، بسم الله را میگه نمیگه، برای همه میگه نمیگه، اینا را اصلا باید فکرش نکرد. به قول حسن محمد باقر دروچه، یه تون نجاست نه، حالا در همین تشیع روزی هزارها تون حرام و نجس شارع مقدس خورت ما میده با کل رو شاین لکه حلال کل رو شاین لکه تاهه با قاعده سوق و اصالت و صحفی فعل الغیر. لذا سنیه با این همه بدیش، اما اگه گوشتی اوورداد به تو بگو پاکه. نمیدونم سنیه با اون همه لاابالیگری در طهارت نجاسه، نمیدونی در زمان پیغمبر و بعد در زمان ما، یادم نمیره منا بودم داشتم وضو میگرفتم، یه طلبه محتاط خدا رحمتش کنه رسید گفت چه کار داری میکنی؟ گفتم وضوی نجس به جا میآورم قربت الله. چاره هم نمیخوام. استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه از آمرزا عبدالهدا نقل کردن، گفتن من یه مقدار محتاط در وقت بودم، اول ظهر به من استادشون بوده، به من تو مسجد حکیم گفتن پاشو نماز کن، من شونه شونه می کردم و گفتن آقا حسین پاشو بگو چهار رکعت نماز باطل به جا می آورم قربتن الالله، گفتن پا می شدم نماز مخوندم دیگه این نمازم اعاده نمی کردم. ما نمیتونیم اصول عملیه نداشته باشیم و الا لما کانه، چه جمله خوبی، لما کانه للمسلمین سوقون. اینا که دیگه حرف نداره، اینا دیگه تذکره. اینجاها دیگه حرف نداره، اینجاها باید بگی بله درست است. اگه خواهی مثل همین بعضی صحبت ها که صحبت میگنم میگه بله درست است، باید اینجاها اینجوری بگیم. لذا اینی که مرحوم این که اصرار میکنم رو همینه که مشهور در میان فقها شده، من جمله مرحوم آقای حکیم همینجا دارن میفرماین که اگر در وضو شک کردیم که آیا مثلا بشره رو باید شست یا نه، گفتن براءت نه، اشتغال چرا، شک در حصول غرضه. اون وقت بالاتر از این فرمودن که اصلا معنا ندارد اصول عملیه با اصول با احکام واقعیه بجنگه، اون حکم واقعیش، اون حکم ظاهری، حکم ظاهری که نمیتونه استثناء بده حکم واقعی را. و نمیدونم چی میخوان بگن، اصلا همه اصول عملیه اومده احکام واقعیه رو استثناء بده. حکومت دیگه میگه که نماز برات واجبه، اما اگه شک کردی که این جلسه استراحت واجب نیست یا نه، بگو واجب نیست. چرا؟ رفع ما لا یعلمون، یعنی واقعا افضل ام ولا باشد رفع مالای علمون حکومت بر او داره، بالاتر از استثناء هم هست. ازا ایشون می فرماند معنا ندارد احکام ظاهریه مستثنا منه احکام واقعیه باشد، بگیم اصلا همه احکام ظاهریه یعنی اصول عملیه، همه اصول عملیه حکومت داره بر امارا. جزا همه واقعیات، یعنی واقعا نماز ده جزه. توجه کنید راستی نماز ده جزه. رفع مالای علمون میگه من رفع تکلیف کردم از یه جور نمیخوام، اصلا جمع بین حکم واقعی و ظاهرش مش اینجوری میکنید دیگه. مرحوم آقای حکیم تو همین حاشیه بر کفایه، جمع بین حکم واقعی و ظاهری چیکار میکنن؟ این اشکال مهم ابن قبل، لازم میاد تحلیل حرام، لازم میاد تحریم حلال و امثال اینا. خب جوابش یه چیزه و اون این است که مولا رفعیت از تکلیف میکنه، یعنی واقعا ده جزئه، اما برای این آقا نه جزئه، یه جزء از تو نمیخوام به قاعده رو عمل کنم. مثل نماز مسافر میبینه میگه از تو نمیخوام چهار رکعت و دو رکعت میخوام، همینجور که اونجا حکومت داره اینجا هم اصول عملیه، همه حکومت داره بر اصول واقعیه. و حالا یا ورود یا حکومت یا استقلال آقای حکیم استثناء هر چی موقع اسمش میذاره اون حکومت دیگه. احکام ظاهریه مقدم بر احکام واقعیه به حکومت. و اینکه آقای حکیم نمیدونم چی میخوان اینجا بگن، آقای حکیم میگن اینجا نمیشه احکام ظاهری یا مقدمه بر احکام واقعی باشد برای اینکه رتبه دو رتبه است. میگم خب حالا رتبه دو رتبه برای اینکه اصول عملیه تعیین وظیفه در ظرف شکه. بله احکام واقعی دیگه شک احکام حکم را جعل کرده روی واقع و نفس الامر در دو رتبه است. اسمش هم داریم حکم واقعی حکم ظاهری. حالا این حکم ظاهری حکومت پیدا میکنه بر احکام اولیه. میگه که چیز نجس نجس هست، مثلا بول نجس هست، اما رفتی مستراح نمیدونی بول به تو ترشح کرد یا نه، بگو پاک کرد. خب کل رو شهین طاهر اینجا چیکار میکنه؟ میگه اگه واقعا هم بول به تو ترشح کرده باشد برا تو پاکه، مثل خون قروجو روه. خب دیگه این دیگه شکی نیست دیگه. یعنی همه احکام ظاهریه، همه حتی امارات هم همینه دیگه. این که جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری تو مرحوم شیخ و مرحوم صاحب کفایه و اینا، خب یه بحث مفصلی دارن در احکام ظاهریه و احکام واقعیه که احکام ظاهریه چجور مقدم بر احکام واقعیه. خب میگیم رفعیت از تکلیف کرده مون را، به عبارت دیگر حالا یا رفعیت از تکلیف که ما قائلیم یا اصلا اینجوری است که مولا از این تکلیف رو نخواسته. میگه که بول نجسه به غیر تو که مشه که شک داری آیا بول است یا نه. خب هیچ از اون نخواسته خب دیگه همینه، همه حرفاتو همینه دیگه. لذا اگر ما اشتغالی بشیم دیگه فرقی نمیکنه بین اینکه ما قائل به طهارت بشیم یا نشیم، یعنی قائل بشیم که وضو برای ما طهارت میاره یا نمیاره. که یکی از آقایون اومده بود پیش من گفت داری حس منکر میشی، برای اینکه من که وضو میگیرم یه حالی پیدا میکنم. گفتم خب تو حالی پیدا میکنی، غسل هم همینه، وقتی غسل میکنی یه حالی پیدا میکنی. حالا اگر کسی بگه من یه حال پیدا نمیکنم، شارع گفته غسلات و مزحات فضولی موقوف، من صورت رو میشورم، دستا رو میشورم، مست سر رو روی پاها میکنم، اما حالا برای من یه طهارت معنوی پیدا میشه یا نه نمیدونم. حالا بگید میدونم طهارت پیدا میشه، خب اون را بسیطه نمیتونی اجاری کنی. خب میام رو مسبب، نمیدونیم اجزای وضو 6 تا یا 7 تا، 6 تاش یقین دارم، اون یکی رفع اعمال علمون مثل نماز، نمیدونم 9 تا یا 10 تا، 9 تاش میدونم، اون یکی رفع اعمال علمون. میگیم براءت در اقل و اکثر ارتباطی. لذا این فرمایش آقای حکیم که در اینجا چون مشغول در میان فقهاست مزاحمتون شدم، معطل شدیم، و این مشغول در میان فقها ها ظاهرن درست نیست و ما در شک در محصل هم براءت داریم، اقل و اکثر ارتباطی است و براءت جاری میشه. و یکی هم احکام ظاهریه چه اماره باشه چه اصول باشه، همه اینها حکومت داره بر ادله واقعیه. وقتی هم اینم چی میگی؟ و صلی الله علی محمد و آل محمد، تو چی میگی؟